أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 12 نسبت به اصل اونچه که مرحوم سید در مسئله 12 فرموده بودند، در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک در هر دو قسمت نسبت به محتوای مسئله 12 تمام هست. یعنی ما بخواهیم حکم در مسئله 12 را تعیین بکنیم، باید برگردیم به مسئله 11، ببینیم وجه لزوم اتیان صلات به اربع جهات در مسئله 11 چه چیزی هست. اگر وجه لزوم یقین به استقبال، احراز استقبال و یقین به استقبال قبله باشد، بناءً علی توسعه قبله به ما بین مشرق و مغرب، حتی برای جاهب در مسئله 12 لازم نیست که صلات ثانی به نفس جهات صلات اولا واقع بشه. ولی اگر در مسئله 11 قائل شدیم که وجوب صلات به اربع جهات از باب موافقت احتمالی هست، از باب احتمال موافقت هست، اگه این بله نظر را داشتیم، در مسئله 12 هم باید ملتزم بشویم به لزوم ایقاع صلات ثانیه به نفس جهات اولا. این اون بحثی که مربوط به خود مسئله 12 بوده، ولی در جلسه قبل هم عنوان شد از بحث در مسئله 12 و مطالب مرتبط به مسئله 12 دو تا مطلب باقی مون که باید بررسی بشه. مطلب اول در جلسه قبل مطرح شده بود که مرحوم آقای خویی برای اینکه لازم نیست نماز ثانیه به نفس جهات نماز اولا خونده بشود، یه مؤیدی ذکر فرمودن، شاهدی ذکر فرمودن. مطلب اول مربوط به این بود که آیا این شاهدی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن، مؤیدی که ذکر فرمودن، آیا تمام هست یا تمام نیست. مطلب دومی که از مسئله 12 باقی میمونه مربوط به این مسئله میشود این هست که هر چند مرحوم سید که مسئله 12 را عنوان کردن بر اساس لزوم اتیان صلات الی اربع جهات در موارد تحیر و اشتباه قبله این را مطرح کردن، تو مسئله 11 در مسئله 11 فرموده بودن که عند التحیر عند الاشتباه به چهار طرف باید نماز بخواند. مسئله 12 هم عطف بر اون شده بود، متفرع بر اون شده بود که اگر دو نماز بر عهده مکلف باشه، این اتیان به اربع جهات با اون قبل با نماز قبلی به همون جهات نماز قبلی باشه یا غیر اون. ولی اگر در مسئله 11 قائل به کفایت صلات الی جهت واحده شدیم، در مسئله 11 قائل شدیم به این که یک نماز بخواند کافی هست، در موارد اشتباه قبله اکتفا به یک نماز می شود، همونطور که این قول مختار عده از محققین، از محقق اردبیلی و بعد از محقق اردبیلی، اعلام متعددی این نظر را دارند که در موارد جهل به قبله عدم تمکن از تشخیص قبله ولو به زن یک نماز کافی هست با استناد به بعضی از روایات. اگر در مسئله 11 قائل به کفایت صلات الى جهت واحد شدیم برخلاف مبنای مرحوم مختار مرحوم سید، بنابر این مبنا هم این بحث جا داره که دوتا نماز میخواهد بخواند، دوتا نماز میخواهد بخواند مترتبتین باشد یا غیر مترتبتین، میخواهد در نقطه مکان واحدی، شهر واحدی، بیابان، منطقه خاصی بخواهد نماز بخواند که قبله درش مجهول هست، آیا این دوتا نماز باید به یک جهت باشد یا میتواند نماز اول را به یمین بخواند، نماز دوم را به یسار، به هر نحوی که خواست میتواند این را انجام بده؟ این مسئله، این لوکان علیه صلاتان در موارد تحیر بنابر مبنای کفایت صلات واحده در موارد تحیر هم جای بحث داره، باید بحث بشه که آیا مخیر هست یا باید به نفس اون جهت، به نفس اون جهت سابق خونده بشه. با توجه به اینکه اون دلیلی که به اون دلیل استدلال شده برای کفایت صلات به جهت واحده که سه تا روایت بود دیگه، یکی صحیح زراره و محمد ابن مسلم بود که در اون صحیح زراره و محمد ابن مسلم حدیث دوی باب هشت از ابواب قبله این عبارت اومده بود که یویزی المتحیر ابدان اینما توجه اذا لم یعلم اینه وجه القبله. روایت دیگر که مرسله ابن ابی عمر بود، روایت زراره بود، البته ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا در سند او بود، این بود که ان قبلت قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قبلت المتحیر فقال یسلی حیث و یشا، حدیث سه باب هشت ابواب قبله. روایت بعدی هم صحیح معاویه ابن عمار بود که مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه نقل میکنه که سند مرحوم صدوق به معاویه هم صحیح هست. انه سوال کرده است معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام راجب شخصی که نماز خونده، بعد از نماز یاد معلوم شد که اون طرفی که خونده قبله نیست، منحرف از قبله بود. در خود اون روایت، اون قسمت قطعی روایت، امام علیه السلام فرمودن که ما بین مشرق و مغرب قبله هست. این متن اصلی حدیث، متن متیقن حدیث اینه، معاویه ابن عمار سأل صادق علیه السلام ان الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله. حدیث یک باب ده از ابواب قبله. خب این دلیل برای کفایت جهت واحده، صلات به جهت واحده، این سه تا روایت بود. با توجه به این که در این موارد حکمی که از این روایات استفاده میشه اینه که در موارد تحیر و در موارد جهل به قبله، عدم تمکن از تشخیص قبله، مکلف یک نماز بخواند کافی هست، متفاهم عرفی از این کلمات، از این تعبیرات، ببخشید این روایت معاویه ابن عمار رو قسمت ذیلش رو نخونده، اونی که مربوط به مقام میشه اینه که در ذیل روایت معاویه ابن عمار در من لا یحضر مرحوم صدوق، در ذیل او اینجور اومده است که و نزلت هذه الآیه فی قبلة المتحیر ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. در عبارت در کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق این عبارت آمده است، بنابر این که این قسمت جزء روایت صادر از امام علیه السلام باشد، این صحیحه معاویه ابن عمار به اعتبار ذیلش دلیل بر نماز کفایت نماز واحد اینما تولد شخص در نماز واحد به هر جهتی که خودش خواست، بنابراین که جزء کلام امام علیه السلام باشه. ولی اگر کسی گفت این جزء کلام امام علیه السلام نیست بلکه مطلبی است که مرحوم صدوق از جای دیگه استفاده کرده بود، اینجا حرف خود مرحوم صدوقه، دیگه این دلیل برای حکم در مسئله نمیشه. این قبلا هم بحث شده بود که آیا این ذیل جزء کلام مرحوم صدوق یا اینکه جزء روایت است. علایالن اگر این ذیل جزء روایت باشه، این صحیحه معاویه، ذیل صحیحه معاویه ابن عمار هم اینم جزء ادله کفایت صلات واحده به یک جهتی که خود مکلف اختیار کرده میشه. و کیفکان ادله‌ای که در این بین به او استدلال شده برای کفایت صلات به جهت واحده، یک نماز کافی است، روایات اینا است. متفاهم عرفی از این روایات اینه که در این موارد مکلف که نمیتواند قبله حقیقی را تشخیص بدهد، شارع به یک نماز اکتفا کرده، یعنی به موافقت احتمالیه اکتفا کرده. اجزایی که در این روایات بیان شده معناش این نیست که این قبله واقعی شخص اینه، بلکه در حد اکتفای به موافقت احتمالیه. به همه جا بله، به جهت تفصیلی که نمیتواند نماز بخواند چون تشخیص نداده، به نحو اجمال هم که براش ممکن نیست یا مشکل هست، شارع به یک نماز اکتفا کرده، در موارد جهل به یک نماز اکتفا کرده. بنابر این مبنا که یک نماز کافی باشه، غایت و ما یستفاد و از این روایات اینه که شارع به موافقت احتمالیه اکتفا کرده، نه اینکه اون طرفی که نماز شخص نماز میخواند در موارد جهل به قبله، او قبله حقیقی شخص اینه، به طوری که اگر کشف خلاف شد دیگه اعاده نداشته باشه. اینطور نیست. این روایات الغای شرطیت قبله در این موارد نمی کنه، بلکه اکتفای به موافقت احتمالی است، همونطور که در مورد زن به قبله اینه دیگه. حال اون کسی که تحصیل زن به قبله کرده است با اون کسی که تحصیل زن در مقایسه با کسی که تمکن از تحصیل زن ندارد، حال اون کسی که تحصیل زن کرده اسرع از اون کسی که تحیر نداره نیست. وقتی نسبت به جایی که شخص اجتهاد کرده و تحصیل زن کرده، این را این حجیت زن از باب طریقیت هست لا از باب موضوعیت که بعدش اعاده نداشته باشه، در مورد شخصی که تمکن از تحصیل زن نداره، به این نحوی نمیتواند قبله را تشخیص بدهد، حکم او هم همینه، یعنی به این میتواند اکتفا بکنه، نه اینکه صلات او صحیح واقعی باشه به طوری که اگه بعد کشف خلاف شد اعاده نداشته باشه. بر اساس این متفاهم عرفی از این روایات بله که اکتفای به موافقت احتمالی هست، غایت و ما یستفاد از این روایات مثل صحیحه زراره، اکتفای به موافقت احتمالی هست. بنابراین که مستفاد از این موافقت احتمالی هست، اکتفا به موافقت احتمالی هست، باید ببینیم در جایی که دو تا نماز بر شخص لازم باشه باید دو تا نماز بخواند، آیا دو تا نماز را باید به جهت واحده بخواند یا اینکه دو تا نماز میتواند مختلف من حیث الجهت مختلف باشه. خب اینجا همونطور که در بله مسئله در خود در حل خود مسئله 11 در خود در حل خود مسئله 12 مرحوم آقای حکیم فرمودن اگر اکتفای به نماز اول از باب موافقت احتمالی باشد، اینجا نماز دوم باید به نفع اون جهات اربع خونده بشود. اون نکته اینجا هم می آید که چون بله کفایت نماز اول از باب موافقت احتمالی هست، اگر شخص به یک جهت خاصی مثل این که مثلا به یمین اون نقطه‌ای که درش هست نماز خواند، این کفایت اون چون از باب کافی بودن، مجزی بودن اون چون از باب اکتفای به موافقت احتمالی هست، نماز دوم باید به نفس اون جهت خوانده بشود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به اون جهت خوانده نشود، به جهت دیگری خوانده بشود، علم اجمالی به بطلان احدث ثلاثین پیدا می شود برای مکلف. علم اجمالی به بطلان احدث ثلاثین پیدا می شود. یا نماز قبلی به طرف قبله بوده است که نماز دوم به طرف قبله نیست، یا نماز بعد اگر جهت دوم جهتی که نماز دوم رو میخواند او قبله باشه، اون نماز قبلی برخلاف قبله بوده، برخلاف قبله بوده. در اینجا علم به بطلان صلات در این مورد پیدا میشه. اون روی حساب باید به همون جهت به نماز قبلی بخواند. بله اگر کسی در بله موارد جهل و تحیر قائل به این باشد که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این قبله بودن ما بین مشرق و مغرب اختصاص به معتقد به خلاف و غافل نداشته باشه، بلکه شامل جاهل متحیر بشود، این دوتا نمازی که میخواند لازم نیست که نماز دوم به نفس جهت اول باشه، با یک فاصله هم باشد کافی هست. چون اگر یه مقدار فاصله داشته باشد علم به بطلان پیدا نمیشه. اگر یک مقدار فاصله داشته باشه علم به بطلان احدث ثلاثین پیدا نمیشود. علم به بطلان پیدا نمیشه، احتمال صحت داده میشه، علم به بطلان پیدا نمیشه. بنابر اکتفای به موافقت احتمالیه، اونچه که موجب تعین صلات دوم به جهت خاص میشه اینه که علم اگر اون رعایت نشه علم اجمالی به بطلان پیدا بشه. هر جا این علم اجمالی به بطلان پیدا شد، اونجا در اون حد لازم هست رعایت اون جهت. ولی اگر علم اجمالی به بطلان پیدا نشد، مکلف در اختیار جهت مخیر. بنابر این که ما بین مشرق قبلتون شامل جاهل متحیر بشود، اگر شخص نماز اول را ولو نماز مترتب را، نماز ظهر را مثلا به طرف یمین خوانده است، اگر نماز دوم را به طرف جنوب بخواند، به 90 درجه فاصله هم بخواند، باز علم اجمالی به بطلان پیدا نمیشه. چرا؟ چون ولو احتمال داده میشود که قبله در بقیه نقاط اون بله 270 درجه بعد از چیز باشه، بقیه باشه، در اون نقاط بعدی باشه، ولی احتمال این داده میشه که این قبله در همین قسمت یمین تا جنوب باشه. اگر قبله در این قسمت باشه احتمال این داده میشه دیگه. اگر قبله در وسط این قوس 90 درجه باشه، سر 45 درجه، هر دو تا نمازش صحیح میشه دیگه. اگر قبله باشه هر دو نماز صحیحه، هر دو نمازم صحیح نباشه علم، یعنی مقصود این که علم به بطلان احتمال صحت هر دو نماز داده میشه. در این فرضی که شخص به یمین یک نماز، نماز ظهر را به یمین خوانده است، نماز عصر را به نماز به یمین خونده، یعنی به طرف مغرب مثلا خونده، در جایی که به جنوب نگاه میکنه به طرف یمینش که مغرب باشه خونده، نماز عصر را بخواهد به جنوب بخواند، علم به بطلان احدث صلاتین پیدا نمیکنه، چون وجدانن احتمال قبله بودن این قوس وجود داره. همین که احتمال قبله بودن این قوس وجود داشته باشه، یقین به بطلان پیدا نمیشه. بلکه از 90 درجه بالاتر، روی مثلا 120 درجه هم نماز عصر را با 120 درجه فاصله از نقطه مغرب بخواند، بازم علم اجمالی به بطلان پیدا نمیشه. چون در این موارد اینجور نیست که یه هر دو نماز شخص باطل باشه، به خاطر اینکه یک روزنه امیدی وجود داره، احتمال این هست که قبله بین این 120 درجه باشه. اگه قبله بین این 120 درجه باشه، وجدانان که احتمال این داده میشه، نماز اول فاصلش از قبله 60 درجه هست، نماز دوم هم فاصلش از قبله 60 درجه است، با به حد یمین و یسار نمی رسد. از 120 بالاتر، 160 هم بگیریم همینه، تا 179 درجه فاصله اگر بخواند، یک روزنه امیدی وجود دارد، چون احتمال این داده می شود که قبله بین این نقطه مغرب و اون 179 درجه باشد، قبل از 180 اگه بین او باشد هر دو نمازش صحیح، اگر بین این دو باشد قبله حقیقی در این قوس دائره، در قوس 179 درجه باشد، هر دو نمازش صحیح، یقین به بطلان پیدا نمیشه. یقین به بطلان کجا پیدا میشه؟ یقین به بطلان احدث صلاتین اینه که نماز اول را به یمین بخواند، نماز دوم را با 180 درجه مقابل او بخواهد بخواند، اونجا علم به بطلان احدث صلاتین پیدا میکنه، چون هیچ نقطه‌ای از نقاط بین این وجود ندارد که هر دو نماز صحیح باشه. هر نقطه‌ای در این قوس 180 درجه که شما حساب بکنید، هر نقطه‌ای را که در نظر بگیرید، یکی از نمازها باید باطل باشه، هر دو نماز صحیح نیست. اگه قبله بین یمین و جنوب باشد، قبله بین یمین و جنوب باشد، نماز دوم باطله، چون 90 درجه و بیشتر از 90 درجه فاصله داره. اگه قبله جنوب حقیقی باشد، هر دوتا باطله، چون هر دوتا به اندازه 90 درجه از او فاصله داره. این طرف هم باشد، نماز به یمینش باطله، نماز ظهرش باطله، نماز عصرش ولو احتمال صحت رو میدیم. اگر این مقدار، اگر جهتی را جهت که نماز عصر، شخص نماز عصر را به اون جهت انجام میدهد، 180 درجه فاصله داشته باشد با اون جهت قبلی، این میشود از مواردی که علم اجمالی به بطلان احدث صلاتین هست. البته این بنابر این هست که در ما بین مشرق و مغرب قبله قبلتون، و اینکه اگر در یمین باشد قبله نیست، نماز صحیح نیست، در یسار قبله باشد نماز صحیح نیست، مقصود یمین و یسار حقیقی و دقیق باشد، که مثل مرحوم آقای خویی که در این مسئله 11 و مسائل 12 اینها قائل به این شدن، همون یمین و یسار حقیقی و دقیق هست. ولی اگر کسی یمین و یسار را، یمین و یسار عرفی بگیره، قبل از 180 درجه هم ممکنه گفته بشه که این نماز یه علم اجمالی به بطلان احدث صلاتین پیدا میکنه. اون دایره اون قوس یه مقدار کمتر میشه، چون در با کمتر هم شخص بله اطمینان پیدا میکنه، علم پیدا میکنه به اینکه یکی از نمازهاش به اندازه یمین قبله هست یا به اندازه یسار و اکثر از یسار هست. ولی بنابر این که یمین و یسار مشرق و مغربی که در این روایات ذکر شده مشرق و مغرب دقیقی باشد که سر همون 90 درجه باشد، این علم اجمالی به بطلان فقط در جاییست که شخص با 180 درجه فاصله این دوتا نماز رو انجام بده. نماز اول رو به طرف مشرق خونده، نماز دوم رو به طرف مغرب بخونه، یا نماز اول رو به طرف جنوب خونده، نماز بعدی رو به طرف شمال بخونه که کلن 180 درجه با هم فاصله دارد. خب این مربوط به مطلب دومی که از مسئله 12 باقی مانده بود. عرض کردم دیگه، این بله بحث مبتنی بر این هست که اون چیزی که در کفایت جهت واحد در این روایات اومده این اجزای این حکم واقعی هست که یک نماز کافی هست ولو بعد کشف خلاف بشود، یا اینکه اون چیزی که در این روایات اومده مجرد حکم ظاهری هست، اجزای به حسب ظاهر. این بحث مبتنی بر اینه، ولی در این قسمت گفته شده به اینکه غایت ما یستفاد از این روایات در حد حکم ظاهری هست. توضیح و تقریب این مطلبم این بود که گفته شده به این که اون چی که در روایات در موارد جهل آمده است حکم او اولای از اونی که در موارد تحصیل زن آمده نیست. در موارد تحصیل زن اگه گفته شده به طرف مزنون نماز بخون، اون جایی که قبله را تشخیص دادی به اون طرف نماز بخون، متفهم عرفی در این مورد حکم ظاهری هست، نه اینکه حکم واقعی باشه که برداشت صاحب جواهر و بعضی از اعلام دیگه این بود که قبلا هم مطرح شده. متفهم عرف اینه، بله این مسئله مبتنی بر اینه، ولی در این که متفاهم از این روایات آیا حکم ظاهری هست یا حکم واقعی هست که با کشف خلاف هم اعاده لازم نداشته باشه، در این قسمت به نظر میرسه که متفهم عرفی همون حکم ظاهری باشه. نه دیگه، حکم ظاهری که شد مادامه میشه، حکم ظاهری که شد مادامی که خلافش ثابت نشده باشه. پس در جایی که علم اجمالی به بطلان پیدا بشه همینه دیگه، در جایی که علم اگر حکم واقعی نشد حکم ظاهری شد، علم اجمالی به بطلان خودشو نشون میده. علم اجمالی به بطلان داریم، چون این یا اون طرف دوم قبله هست یا طرف اول قبله هست دیگه. بنابر این که ما بین مشرق و مغرب قبله نباشد برای جاهل و مختص به معتقد به خلاف باشد، اشکال عور میکنه در این قسمت. خب این بله، اینم مطلب دومی که از مسئله 12 باقی مونده. مسئله 13 در این فصل قبله باز مربوط هست به کیفیت اتیان صلات در موارد جهل و تحیر در تشخیص قبله. در جایی که بنابر این که وظیفه شخص در موارد تحیر و جهل به قبله، عدم تمکن از تحصیل علم، وظیفش نماز خوندن به چهار طرف باشه که در مسئله 11 بیان شده. اصلا به همین مقدام اشکال کرد، همین بول عرض کرده متفهم عرفی اینه، در مورد جهل در مورد زن لا اشکال در این که متفهم عرفی اینه، اون جایی را که شخص تحصیل زن نکرد به او گفته شده به هر طرفی که خواستی نماز بخون، حال او از اون کسی که تمکن از تحصیل زن داره و زن را تحصیل کرده، حال او از این از حل نیست. اگه در موارد تحصیل زن قائل به این شدیم که حکم ظاهری هست، اجزای به حسب ظاهر مادام لم ینکشف الخلاف هست، در اینجا هم همینه دیم. این از عنوان اجزا بیش از این استفاده نمی شود که حکم ظاهری باشد. بله، اما مسئله 13 که باز اینم عطف به مسئله 11 هست، در مواردی بنابر این که در موارد جهل به قبله، عدم تمکن از تحصیل قبله، تشخیص قبله، مکلف باید به 4 طرف نماز بخواند، مکلف باید به 4 طرف نماز بخواند، در صورتی که واجب بر او صلاتین مترتبتین باشد، ظهر و عصر را باید بخونه یا مغرب و عشا را باید بخواند، در وقت مغرب و عشا، در وقت ظهر و عصر این تحیر برای او پیدا شده، هر یک از این نمازها را باید 4 بار بخواند، تکرار بکنه به 4 بار. در مسئله 13 بحث در اینه که اون تکرار الی 4 جهات به چه کیفیت باید باشد. هر دوتا را باید به 4 طرف، برای ظهر باید 4 تا نماز بخواند، برای عصر باید 4 تا نماز بخواند، اون 4 تایی را که میخواهد بخواند با اون از جهت اینکه علی خطوط متقابلات باشه، اونا که بحثش قبلا گذشت. به هر حال اگه گفتیم علی خطوط متقابلات یا گفتیم خطوط متقابلات، لازم نیست در حدی که علم به انحراف به اندازه 90 درجه پیدا نکنه کافیه. علی حال این نمازهای 4، این دوتا نماز را تکراره صلاتین به چه کیفیتی باید انجام بشود؟ مرحوم سید در اینجا 3 کیفیت برای تکرار بیان فرمودند، 2 کیفیت را فرمودن جایز هست، مانعی نداره، در یک کیفیت اشکال کردند. کیفیت اولا برای تکرار این نمازهای دوتا نماز، نماز ظهر و عصر، اینه که این نماز ظهر را به 4 طرف بخواند، وقتی خیالش از نماز ظهر راحت شد، نماز عصر را به همون 4 طرف بخواند، نماز عصر را دوباره به همون 4 طرف، اول تمام محتملات نماز ظهر را انجام بدهد، بعد تمام محتملات نماز عصر را انجام بده. این کیفیت اولا، که خود کیفیت اولا هم بر اساس اون چه که در آخر مسئله فرموده، دو نحوه برای کیفیت اولا هم تصویر میشه. نحوه اول اینه که شخص مثلا نماز ظهر را شروع کرده است از مغرب، یکی به مغرب، یکی به جنوب، یکی به مشرق، یکی به شمال، از مغرب شروع کرده، از اون آخریش 4 اون نمازی بود که به طرف شمال کنده، نماز عصر را به همین صورت تکرار بکنه. در انجام دادن محتملات نماز عصر از مغرب شروع بکنه، به شمال قطع بکنه. این نحوه اول از کیفیت اولا هست. نحوه دوم از کیفیت اولا اینه که 4 تا نماز ظهر را خونده، ولی برای خواندن نماز عصر اون 4 تا نماز از مغرب شروع نمیکنه، از به عکس انجام میده، از اون شمال شروع میکنه، اول اون شمال را، بعد نمازش را به طرف نقطه شمال انجام میداد، بعد مشرق مثلا، بعد جنوب. این نحوه دوم از کیفیت اولا هست. مرحوم سید فرموده در این موارد این کیفیت اولا جایز هست بلا اشکالین، چه به نحو بر اساس اون چیزی که در آخر مثلا فرموده، چه کیفیت اولا به نحو اول باشد، چه به نحو ثانی باشد. این کیفیت اولا. کیفیت دوم برای تکرار دو نماز اینه که نماز ظهر را به هر جهتی که خونده است، چهار جهت را تمام نکرده، نماز ظهر را به هر جهتی که خونده است نماز عصر را به همون جهت بخواند. اگر مغرب، اگر نماز ظهر را مثلا به طرف مغرب خونده، نماز عصر را به همون طرف مغرب بخونه، بعد بره سراغ نقطه جنوب نماز ظهر را اول بخونه بعد نماز عصر را. اینم کیفیت ثانیه است که هر یک از این جهات را در هر یک از این جهات نماز اول نماز ظهر مقدم بشه، نماز عصر به دنبال او باشد. اینم کیفیت دوم. کیفیت سوم اینه که نه، نماز اول نماز ظهر را به یک طرفی بخواند به طرف مغرب، قبل از این که نماز عصر را، قبل از این که نماز ظهر را به طرف جنوب بخواند، نماز عصر را بره به طرف جنوب بخواند. نماز ظهر به طرف، نماز ظهر به طرف مغرب خوانده شده است، یکی از محتملات نماز ظهر را انجام داده است، نه بقیه محتملات را انجام نداده، ولی نماز عصر را بر اساس بقیه محتملات بخواهد انجام بدهد. این را فرموده جایز نیست. این کیفیت سوم جایز نیست. پس کیفیت اولا به اون دو نحوی که گفته شده صحیح است، جایزه. کیفیت ثانیه هم جایزه. کیفیت ثالثه جایز نیست. فرمودن من کان وظیفته تکرار و صلات الی اربع جهات او اقل و کان علیه صلاتان، این یجوز و لهو ان بله یتمم جهات جهات الاولا ثم یشرف ثانیه. این چهار تا نماز ظهر رو بخونه بعد نمازهای عصر رو، چهار تا نماز عصر بخونه. این کیفیت اول که فعلا صورت جامع بیان شده. آخر مسئله دوباره این را تکرار، دوباره این را بازش میکنه که به دو نفع میتونه بخونه. این کیفیت اولا. کیفیت ثانیه و یجوز ان یأتی بثانیه فی کل جهت صلا الیها الاولا الا ان تتم. اینم کیفیت دوم. ول در دوران بین کیفیت اولا و کیفیت ثانیه تعین ندارد کیفیت اولا، بلکه کیفیت ثانیه هم یجوز، ولی احتیاط استحبابی این هست که کیفیت اولا را اختیار بکنه به کیفیت دوم نرسه، همون کیفیت اولا را اختیار بکنه. ول احوط اختیار اول که احوط استحبابی باشه. این مال کیفیت ثانیه. کیفیت ثالثه که جایز نیست، فرموده ولا یجوز ان یصلی الثانیه الى غیر الجهت التي صلى الیها الاولا. من اولا را به مغرب خونده، اولا را به جنوب نخونده، ولی قبل از اینکه اولا را به جنوب بخواند ثانیه را به جنوب بخواد بخواند، این فرموده جایز نیست. این به این نحو جایز نیست. نعم بیان این هست که در کیفیت اولا که گفته شده دو نحوه تصویر میشه که هر دو نحوه هم جایزه. فرمودن نعم اذا اختار الوجه الاول، اون کیفیت اولا را که اختیار کرده، لا یجب ان یأتی بثانیته الا ترتیب الاولا. در اولا اگر از مغرب شروع کرده به شمال خط کرده، لازم نیست که عصرش رو همین گونه باشه، میتواند عصرش رو برعکس بکنه یا از وسط مثلا شروع بکنه. این فرمایش مرحوم سید که در که سه تا کیفیت بیان فرمودن، کیفیت ثانیه را جایز دانستن ولی با احتیاط استحبابی بر عدم اختیار کیفیت ثانیه و اختیار کیفیت اولا، کیفیت ثالثه هم که جایز دید. در کلمات محشین عروه بعضی ها بله اینجا تعلیقه زدن. تعلیقه به همین قسمت کیفیت ثانیه هست که مرحوم سید در عروه فرمودن در احوال استحبابی، مرحوم آقای بروجردی حاشیه زدن که باید احتیاط لزومی هست، این احتیاط لایترک که یعنی کیفیت ثانیه نباید اختیار بشه، باید کیفیت اولا. مرحوم ناینی هم فتوا دارن، فرمودن بلل اقوا این که کیفیت ثانیه رو اختیار نکنه، کیفیت اولا رو اختیار بکنه، این اقوا هست. از نظر محشین و عروه اختلاف نظر اینجوری پیدا شده. در میان فقهای متقدم هم همونطور که مرحوم حکیم اشاره فرموده، عده‌ای از فقها همین نظر را دارن که کیفیت ثانیه جائز نیست، باید به همون کیفیت اولا اکتفا بشه. همونطور که در عبارت مستمسک هست، مثل ابن فهد، شهید ثانی، سیموری، اینها قائل به تعین و تعیین این کیفیت اولا هستند، نه اینکه کیفیت ثانی هم جایز باشه، نه، کیفیت اولا متعین. به بعضی از اجماعات هم نسبت داده که اصلا نسبت دانن که اجماعی هست، تعین کیفیت اولا و عدم جواز کیفیت ثانی اجماعیه. مثل مرحوم صاحب جواهر هم همین مطلب را اختیار کردن که کیفیت ثانیه، کیفیت اولا، تعین کیفیت اولا اقوا هست و معنیش اینه که کیفیت ثانیه جائز نیست. از نظر بحث استدلالی نسبت به کیفیت اولا که لا اشکال در جواز کیفیت اولا، به خاطر اینکه مفروض اینه که در این موارد وظیفه مکلف چهار نماز هست، تمکن ندارد از درک قبله، استقبال قبله تفصیلا، به همون صورتی که نماز اول را خونده به چهار طرف خونده، نماز دوم را هم به چهار طرف بخوند، هیچ مشکلی در این کیفیت اولا وجود نداره، نه در نحوه، به فرقی هم بین نحوه اول و نحوه دوم نیست، چون اگر به نحوه دوم هم مکلف عمل بکنه، یعنی در حالی که نماز ظهر را از جهت مغرب شروع کرده بود، در اون چهار جهت به جهت شمال مثلا قطع کرده بود، اگر نماز دوم را به همین برخلاف این بخواند، از شمال شروع بکنه یا از جنوب شروع بکنه، غیر از اون جهات اول باشه، بر طبق اون نباشه، مشکل خاصی اینجا پیدا نمیشه دیگه، مشکل خاصی پیدا نمیشه، به خاطر اینکه نماز دوم هم بعد از خوندن نماز اول یقین پیدا میکنه به اینکه وظیفه‌اش انجام شده. دلیل بر تعین اینکه اون جهت اول در نماز دوم، دلیل بر تعین وجود نداره بگیم چون نماز ظهر رو از مغرب شروع